بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان به همراه سایر همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از اخبار و گزارش ها در خدمت شما خواهیم بود. ابتدا پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به آخرین خبرها از همکارم مهدی جاوید جلب می کنم.
با سلام، روز جمعه پس از اینکه قیمت نفت در بازارهای جهانی رکورد تازه‌ای را شکست و اعلام شد که درصد بیکاری در آمریکا افزایش یافته است، ارزش سهام در این کشور سقوط شدیدی داشت. در حالی که در ماه می 49,000 نفر از شهروندان آمریکایی شغل خود را از دست دادند، درصد بیکاری در این کشور به 5.5% افزایش یافت. کارفرمایان آمریکایی با کاهش تعداد کارمندان خود در تلاشند با افزایش قیمت مواد خام و کاهش تقاضا مقابله کنند. از سوی دیگر روز جمعه قیمت هر بشکه نفت حدود 10 دلار افزایش یافت و به بیش از 137 دلار رسید. شاول موفاز، یک وزیر کابینه اسرائیل، میگوید در صورتی که جمهوری اسلامی با آنچه او برنامه سلاح‌های هسته‌ای ایران می‌خواند ادامه دهد، اسرائیل چاره‌ای به جز حمله به ایران ندارد. آقای موفاز وزیر حمل و نقل و یکی از معاونان نخست وزیر اسرائیل است. او که متولد تهران است، در مصاحبه‌ای که روز جمعه در روزنامه یدیوت آهارانوت منتشر شد، تأکید کرده است تحریم‌های بین‌المللی در توقف برنامه هسته‌ای ایران کارساز نبوده است. آقای موفاز پیش‌بینی کرده است اسرائیل در نهایت به ایران حمله خواهد کرد. قرار است این روزنامه مصاحبه کامل آقای موفاز را روز یکشنبه منتشر کند. دیدبان حقوق بشر روز جمعه از دولت بنگلادش خواست روند اخیر بازداشت‌های دست جمعی را متوقف کند. این سازمان مدافع حقوق بشر خواهان آن است که دولت بنگلادش یا افراد بازداشت شده را رسما متهم کرده و یا آنها را آزاد کند. در بیانیه روز جمعه دیدبان حقوق بشر آمده است زمان این بازداشت‌ها و افرادی که بازداشت شدند به این مسئله اشاره دارد که این اقدام با دلایل سیاسی صورت گرفته است. مقام‌های بنگلادش در حدود یک هفته اخیر از 28 ماه می دست کم 10,000 نفر را بازداشت کردند. پلیس بنگلادش تأکید دارد عملیات جاری برای یک ماه جریان خواهد داشت و طی آن افرادی که دولت آنها را اراذل می‌خواند بازداشت خواهند شد.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که نگاهی داشت به آخرین خبرها. اما آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. کاخ سفید روز جمعه تأکید کرد آمریکا همچنان در مورد برنامه هسته ایران بر دیپلماسی تمرکز می کند. تحسن دانشجویان دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج وارد هشتمین روز خود شد. قرار است نوری المالکی نخست وزیر عراق از ایران دیدن کند. و گزارش های شنیدنی دیگر. کاخ سفید روز جمعه تأکید کرد ایالات متحده آمریکا همچنان در مورد برنامه هسته ایران بر دیپلماسی تمرکز خواهد کرد. شاول موفاز، معاون نخست وزیر اسرائیل، روز جمعه گفته بود اگر ایران به برنامه که به گفته او ساخت سلاح هسته ای ادامه دهد، به ایران حمله نظامی خواهد کرد. جزئیات بیشتر از مانیا منصور.
بعد از آنکه یک مقام اسرائیلی گفت حمله نظامی تنها راه باقی مانده در مورد ایران است، کاخ سفید روز جمعه تصریح کرد برای تشویق ایران به توقف فعالیت هسته‌ای‌اش بر دیپلماسی تمرکز می‌کند. اسکات استنزل، سخنگوی کاخ سفید، گفت من در مورد فرضیات صحبت نمی‌کنم. من فکر می‌کنم که ما در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نوع برخوردمان را با ایران بسیار واضح و شفاف نشان داده‌ایم. او اضافه کرد بدیهی است که مسئله امنیت در خاورمیانه جزء مسائلی بوده است که جورج بوش با اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، در هفته جاری گفتگو کرده است. دولت جورج دبلیو بوش مرتباً میگوید تمام گزینه‌ها از جمله زور برای تهدید احتمالی ایران روی میز است، اما همچنین میگوید دیپلماسی و استفاده از روش‌های چون تنگ‌تر کردن تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران اولویت دولت آمریکا است. سخنگوی کاخ سفید گفت من معتقدم که جامعه بین‌المللی یک پارچه می‌خواهد اطمینان حاصل کند که ایران در کار ساخت سلاح هسته‌ای نیست. معاون نخست وزیر اسرائیل روز جمعه هشدار داده بود اگر ایران از برنامه به گفته او سلاح هسته‌ای‌اش دست بر ندارد با حمله اسرائیل مواجه خواهد شد. شاول موفاز به یک روزنامه اسرائیلی گفت تحریم‌ها هم مؤثر نبود است. برای توقف برنامه هسته ایران گزینه دیگری باقی نمی‌ماند جز حمله نظامی. او گفت عملیات تنها می‌تواند به رهبری و حمایت ایالات متحده باشد. شاول موفاز که پیش از این وزیر دفاع و رئیس نیروهای ارتش بوده امیدوار است جانشین اهود اولمرت شده و رهبری حزب کادیما را به دست گیرد. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در مراسم تحلیف وزیر جدید مسکن و توسعه شهری این کشور گفت شواهد نشان می‌دهد بسته رونق اقتصادی نتیجه بخش بوده است. در ماه فوریه دولت آمریکا طی طرحی تصویب کرد که بر اساس آن 168 میلیارد دلار برای جلوگیری از رکود اقتصادی در بازار آمریکا تزریق شود. امین بزرگمهر.
کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی راه‌های جدید برای افزایش رونق اقتصادی آمریکا است. ادگریپسی یکی از مشاوران بلندپایه رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت مشاوران آقای بوش دائما به دنبال برنامه‌ها و گزینه‌های جدید برای افزایش رونق اقتصادی آمریکا هستند. آقای گلپسی پیش از مراسم تحلیف وزیر جدید مسکن و توسعه شهری آمریکا سخنرانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا در مراسم تحلیف استفنسن پرتسون وزیر جدید مسکن و توسعه شهری آمریکا در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت خود سخن گفت. در ماه فوریه طرح 168 میلیارد دلاری با هدف افزایش رشد و رونق اقتصادی به تصویب رسید که از ماه گذشته در اختیار مالیات دهندگان آمریکا قرار گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا گفت ما شاهد نشانه‌ای هستیم که این طرح توسعه اقتصادی کار می‌کند. اما برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند نگرانی مردم از رکود اقتصادی و احتمال بالا رفتن نرخ بیکاری باعث شده که میزان مصرف مردم کاهش یابد و شاید اقتصاد آمریکا نیازمند تزریق مجدد است. کاخ سفید اعلام کرده است پیش از هر اقدام دیگری باید نتایج بسته رونق اقتصادی تصویب شده را بررسی کند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود از طرح‌های جدید اقتصادی سخن نگفت، اما او در این حال از کنگره آمریکا که در اختیار حزب دموکرات است خواست کاهش مالیات شرکت‌های آمریکایی را دائمی کند و اجازه دهد که سرمایه‌گذاران نیز بتوانند در خاک آمریکا برای نفت حفاری کنند. و افزود متاسفانه این سیاست‌ها توسط کنگره دموکراتیک رد شده است. در همین حال پیشتر در روز جمعه در گزارشی که دولت آمریکا منتشر کرده آمده است نرخ بیکاری در آمریکا به 55% در ماه مهر رسید که از سال 1986 تا کنون نسبت به ماه‌های دیگر به بالاترین حد خود رسیده است.
گزارش امین بزرگمهر از صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا در مراسم تحلیف وزیر جدید مسکن و توسعه شهری این کشور. گزارشی داریم از ایران. تحصن دانشجویان دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج روز جمعه وارد هشتمین روز خود شد. تعدادی از دانشجویان این دانشگاه شش روز است در اعتصاب قضا به سر میبرند. تا بعد از ظهر روز جمعه حدود 106 تن از دانشجویان این دانشگاه در اعتصاب قضا بودند. این در حالی است که فشارهای نیروهای امنیتی و مسئولان دانشگاه بر دانشجویان متحصن بیشتر شده است. یکی از دانشجویان حاضر در دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا درباره هشتمین روز تحصن و ششمین روز اعتصاب قضایی دانشجویان این دانشگاه توضیح می‌دهد.
دیشب 5 دفعه وارد تریبون شدن و ادعا میکردن که حاضر به همراهی و مشایعت بچه‌ها در اعتصاب هستن و خواستاراشون یکیه با بچه‌ها. اما زمانی که فرصت به صحبت کردن از تریبون اینا داده شد مشخص شد که به یک برنامه از پیش تعیین شده تعهدشان که با ترفندهای مختلف بچه‌ها رو یک طور سرد بکنن به ادامه کار و اونها رو وارد مناقشات و مذاکره با مسئولین دانشگاه بکنن که در واقع این حرکت اینها کاملا برملا شد و چهره اینها روی تریبون مشخص شد و مورد مخالفت قرار گرفت و بچه‌ها اینها رو از ذهن خودشون دور کردن از محوطه تریبون.
الان چند نفر در اعتصاب قضا هستن و وضعیت جسمی اونایی که اعتصاب قضا میکنن چطوره؟
دیشب بهداری دانشگاه حدود 20 نفر از بچهای متحسنین بود که در اعتصاب غذا شرکت کرده بودن. تا دیشب در واقع در حدود 93 نفر در اعتصاب غذا شرکت کرده بودن که امروز با پیوستن بچهایی که رفته بودن و برای امتحانات برگشتن، این جمع امروز صبح تا به الان به 106 نفر رسیده و امروز صبح هم 4 یا 5 نفر از بچه‌ها به بهداری متصل شدن که یکی از اونها تشنج کرد و حال جسمی مناسبی هم نداشت که تحت درمان معالجه است.
نیروهای امنیتی و حراست دانشگاه هنوز در بین دانشجویان متحسن حضور دارند.
از اینجا تحت شرایط شدید کنترل امنیتی قرار داره. ماشین‌های نیروی امنیتی که از خارج دانشگاه هستن مدام در محوطه دانشگاه، محوطه بزرگی هم هست اینجا، در حال گشت زدن هستن و به طور منظم در واقع شیفت عوض میکنن و کاملا هماهنگ با حراست دانشگاه عمل میکنن. حراست اینجا از واحد مرکزی تهران، تربیت معلم تهران، اندازه تعداد دستگاه مینیبوس در حدود 20 نفر نیروی جدید وارد اینجا کرده که بهتر بتونن اینجا تحت کنترل در بیارن. محوطه بیرونی در واقع پیرامون دانشگاه هم دور تا دور تحت کنترل نیروی امنیتیه و در مقابل سردر اصلی دانشگاه نیروی انتظامی، ماشینهای انتظامی به تعداد زیادی ایستادن و هر گونه تجمعی جلوگیری میکنم.
این تحسن و اعتصاب غذا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
روحیه بچه ها بسیار عالیه در داخل و همچنان خواستار رسیدن به حد اکثر مطالباتشون هستن و اینطور که من صحبت میکردم با بچه ها هیچ گونه نشانه از ضعف یا تسربی توی روحیه اینها دیده نمیشه و همچنان قائل به این هستن که ما تا زمانی که به حد اکثر مطالباتمون برسیم قایم ایستاد.
هیچ پاسخی از سوی مقامات و مسئولان دانشگاه به خواسته های دانشجویان تا حالا داده نشده؟ یعنی واکنشی اصلا نداشتن مسئولان و مقامات به این تحصن و اعتصاب غذا به طور رسمی؟
دیشب ریاست دانشگاه از بعد از ظهر وارد دانشگاه شد، اعتبار اجازه در مسجد بعد از نماز سخنرانی کرد که یه جمع 50 نفری که از این 50 نفر در حدود 30 نفر از معاونین و کارکنان دانشگاه بودن و حدود 20 نفر مابقی نیروهای بسیج داخل دانشگاه بودن، ایشون حاضر نشدن که در تریبون بچه ها حاضر بشن و پاسخگو مطالبات بچه ها بشن و وارد مذاکره بشن، هرچند که قبل اعلام کرده بودن به ایشون که حاضر به هیچ گونه مذاکره با ایشون نیستن و خواستار رسیدن به حد اکثر مطالباتشون، یعنی اون دیست 8 ماده‌ای مطالباتشون هستن. اینطور که بچه‌ها خبرش ما دادن این بود که چون در اون سخنرانی خواسته بودن که از بچه‌هایی که در تریبون هستن از اونها خواسته بودن که در پای سخنرانی ایشون بیان، دانشجو در پاسخ به ایشون گفتن که حاضر به مذاکره و گفتگو با ایشون نیستن و تنها زمانی که ایشون حد اکثر مطالبات بچه‌ها و متحسنین رو حاضر باشن که امضا بکنن قائل خواهد خوابید و 10 روز بعد از اون حاضر به شرکت در امتحان هستن.
از روز سه‌شنبه مسئولان دانشگاه آب رو قطع کرده بودن توی خوابگاه‌ها و جاهای دیگه در دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج. آیا هنوزم با قطعی آب مواجه هستن دانشجوها تو دانشگاه؟
آب داخل خوابگاه وصل شده، منطق آب تو ساختمان ریاست و ساختمان مرکزی دانشگاه، یعنی جایی که بچه‌ها در مقابل دفتر ریاست و طبقه سوم ساختمان تحصن کردن، آب در این ساختمان کاملا قطع و برای استفاده آب باید به اطراف دانشگاه یا به خوابگاه مراجعه بکنن و همچنین ارتباط اینترنتی کاملا قطع در اینجا، موبایل ها هم کاملا کنترل میشه و عبور مرور هم همینطور و بچه‌هایی که در تحصن و اتصال رضا شرکت کردن تقریبا امکان تردد از درهای دانشگاه رو ندارن.
صحبت های یکی از دانشجویان حاضر در دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج را میشنیدید در رابطه با هشتمین روز تحصن و ششمین روز اعتصاب غذایی دانشجویان این دانشگاه.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
قرار است به زودی نوریال مالکی نخست وزیر عراق از ایران دیدن کند. روابط تهران بغداد، توافق امنیتی آمریکا و عراق و نیز اتهامات مبنی بر مداخله های ایران در امور عراق محور گفتگو هاست. علی جوانمردی از اربیل عراق.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نوریال مالکی نخست وزیر عراق روز شنبه 18 خرداد ماه عازم تهران می شود تا با مقامات ارشد جمهوری اسلامی گفتگو نماید. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق روز دوشنبه گذشته طی گفتگوی تلویزیونی خاطر نشان کرد نوری‌المالکی در این سفر با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ملاقات می‌نماید تا روابط دو کشور را مورد بحث قرار دهد. جلال طالبانی خاطر نشان کرد نسبت به حسن نیت ایران برای کمک به عراق مطمئن است. این در حالی است که علی دباغ سخنگوی رسمی دولت بغداد دلیل سفر نوری‌المالکی به ایران را بحث درباره دخالت‌های ایران در امور عراق و نیز توافق امنیتی آمریکا با عراق ذکر کرده که جمهوری اسلامی به شدت مخالف آن است. سفر نوری‌المالکی به تهران که دومین دیدار او در سال جاری میلادی از ایران محسوب می شود، به دنبال اعزام هیئتی 5 نفره از نمایندگان شیعه وابسته به ائتلاف یکپارچه عراقی به تهران در ماه گذشته است. این هیئت به ریاست خالد عطیه نایب رئیس مجلس نمایندگان عراق برای گفتگو درباره دخالت‌های ایران در امور عراق و تلاش برای آتش‌بس میان هواداران مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه با سربازان دولت عراق با مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. خالد عطیه در بازگشت از تهران خاطر نشان کرد مدرکی دال بر دخالت ایران در امور عراق در دست نیست. به دنبال آن روز جمعه گذشته خبرگزاری اصوات العراق گزارش داد نیروهای عراقی با همکاری نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا دو سرکرده گروه‌های شیعه تندرو عراقی وابسته به جمهوری اسلامی را بازداشت کردند. یکی از این افراد که کارمند وزارت کشور بود مظنون به سازماندهی حملات علیه نیروهای آمریکایی در بغداد است و دیگری هم رهبری یک گروه مسلح 300 نفره را بر عهده داشت که به دستور جمهوری اسلامی علیه نیروهای ائتلاف عملیات خرابکارانه انجام می‌دادند. به گزارش تلویزیون دولتی عراق روز جمعه 17 خرداد ماه نیز یکی از رهبران گروه‌های شیعه تحت الحمایه ایران در شهر کوت واقع در جنوب شرقی بغداد خود را به نیروهای آمریکایی و عراقی تسلیم کرد. جمهوری اسلامی ایران تاکنون بارها اتهامات آمریکا و برخی از مقامات عراقی مبنی بر دخالت در امور داخلی عراق را تکذیب کرده است. به گزارش رسانه‌های عراقی، نوری‌المالکی در سفر خود به تهران مدارک هیئت تحقیق درباره دخالت‌های ایران در امور عراق را به مقامات ارشد جمهوری اسلامی تحویل خواهد داد. علی جوانمردی، اربیل عراق، رادیو فردا.
حزب حاکم ترکیه در واکنش به رأی دیوان قانون اساسی این کشور در رابطه با حجاب در دانشگاه ها روز پنجشنبه یک نشست اضطراری برگزار کرد. در واقع حزب عدالت و توسعه خواهان آزادی انتخاب نوع حجاب در دانشگاه ها و آن را گزینه شخصی می داند. در این میان مؤسسه پژوهش جنز در مطلبی به بررسی رویدادهای تصدیح میکنم بررسی رویکردهای حزب حاکم در ترکیه پرداخته است که گزیده‌ای از آن را از حسام مهدوی میشنوید.
مؤسسه پژوهشی جینز در مطلبی تحت عنوان چشمانداز تغییرات در ترکیه در سایه رهبری حزب عدالت و توسعه می‌نویسد حزب حاکم عدالت و توسعه اغلب به عنوان حزبی که تمایلات اسلامگرایانه دارد شناخته می‌شود. این حزب اگرچه ثابت کرده است که با هنجارهای رایج غرب سازگار است، اما نشان داده که اولویت‌های اجتماعی و فرهنگی آن برای سکولارهای ترکیه به دشواری قابل پذیرش است. تحلیلگر روابط اسلامی مؤسسه جینز در ادامه این مطلب می‌نویسد به عنوان نمونه سیاست‌های حزب عدالت و توسعه در مورد مصرف الکل و نیز مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی گویای افکار و آموزه‌های این حزب است. نویسنده سپس در خصوص دیدگاه حزب عدالت و توسعه پیرامون مصرف الکل می‌نویسد زمانی که این حزب در سال 2002 قدرت را در دست گرفت مالیات بر مصرف مشروب در آن کشور 80 سنت به ازای هر لیتر بود، اما حزب عدالت و توسعه این مالیات را به 2.57 دلار افزایش داد که در نتیجه قیمت مشروب 222% افزایش یافت و به این ترتیب نمودار تولید و مصرف مشروب در سراسر آن کشور به سرعت سیر نزولی در پیش گرفت. در ادامه این مقاله آمده است حزب عدالت و توسعه آگاه است که نمیتواند نوشیدن الکل را در یک جامعه سکولار جرم قلمداد کند. بنابراین با اعمال این سیاست که مالیات آن را افزایش دهد، عملاً الکل را به یک کالای لوکس تبدیل کرده که اگرچه در دسترس همگان است، اما قاطبه مردم نمیتوانند آن را خریداری کنند. در بخش دیگری از پژوهش مؤسسه جینز در خصوص رویکردهای حزب عدالت و توسعه ترکیه گفته شده است این حزب بر رواج ارزش‌های مذهبی در فعالیت‌های اجتماعی تأکید می‌کند و در این میان نقش زنان در اجتماع نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این تأکید در حوزه اقتصاد به معنی حذف بخشی از زنان از عرصه‌های حرفه‌ای باشد، به طوری که اگرچه حزب عدالت و توسعه می‌تواند به برنامه‌های اقتصادی خود به منظور افزایش نرخ اشتغال ببالد، اما به هر حال تحقیقات نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 2002 تا 2007 نرخ اشتغال زنان 0.8% کاهش یافته است، در حالی که این نرخ در مورد مردان افزایش 1.8% را نشان می‌دهد. در مجموع اگرچه اقتصاد ترکیه از سال 2003 به این سو 250,000 فرصت شغلی ایجاد کرده است، اما حدود 52,400 نفر از زنان شغل خود را از دست داده اند. نویسنده سپس خود این پرسش را مطرح می‌کند که چه میزان از این تغییرات برخواسته از نقش حزب عدالت و توسعه است؟ و خود در پاسخ می نویسند زنان در ترکیه همواره از موقعیت خود خرسند بودند. بر اساس آمار 29% پزشکان و 33% حقوقدانان ترکیه زنان هستند و زنان در این کشور به مقام نخست وزیری، ریاست دادگستری و وزارت کشور هم دست یافتند. اما به هر حال تحت حکومت حزب عدالت و توسعه زنان از عرصه تصمیم گیری حذف شده اند. و اگرچه شمار زنان در پارلمان ترکیه در 6 سال گذشته افزایش یافته است، اما دولت کاملا کنترل قانونگذاری را در دست دارد. در انتهای این مطلب آمده است، در کابینه حزب عدالت و توسعه تنها 1 زن حضور دارد و در میان 99 معاون و مدیر کل که حزب تعیین کرده است، تنها نام 3 زن دیده می شود. همچنین در سال 1994، درصد زنان در موقعیت‌های اجرایی در دولت ترکیه 15.1% بود که امروز این میزان به 11.8% کاهش یافته است.
گزارش حسام مهدوی را میشنیدید. ساعت 12:21:45 است. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. کانادا فرمانده جدید نیروهای نظامی ارتش کشور در افغانستان را منصوب کرد. گزارشی داریم از مریم اقوامی.
وزیر دفاع دولت محافظه‌کار کانادا فرمانده جدید ارتش کشور در افغانستان را منصوب کرد. پیتر مکی وزیر دفاع کانادا روز جمعه در کنفرانس خبری زنده‌ای والتر ناتنزیک را به مقام فرمانده کل نیروهای نظامی کشور در افغانستان منصوب کرد. وزیر دفاع دولت فدرال در این کنفرانس خبری پیشینه فعالیت‌های والتر ناتنزیک را ستود و وی را یک فرمانده استثنایی با دیدگاه‌های منحصر به فرد و پیام‌آور روح تازه‌ای در توانایی‌های ارتش کشور در افغانستان نامید. فرمانده جدید ارتش کانادا در افغانستان حدود 1 ماه دیگر جایگزین جنرال ریک هیلیر فرمانده کنونی نیروهای نظامی که از سمت خود کناره‌گیری کرده است خواهد شد. فرمانده جدید نیروهای نظامی کانادا در افغانستان که پیش از انتصاب به مقام جدید معاون اول امور دفاعی کانادا را به عهده داشته بیش از 30 سال از عمر خود را در ارتش کشور گذرانده است. خبرنگار CBC تلویزیون دولتی کانادا گزارش می‌دهد والتر ناتنزیک ارتباط نزدیکی با مقامات وزارت دفاع آمریکا دارد و در گذشته نیز پس از تکمیل تحصیلات خود در دانشکده نظامی ایالات متحده در سال 2004 میلادی در دوران جنگ عراق برای ارتش آمریکا خدمت کرده است. تلویزیون دولتی کشور فرمانده جدید ارتش در افغانستان را عامل مؤثری در تحولات ساختاری و عملیاتی عمده در نیروهای نظامی در داخل و خارج از کانادا نامیده است. برخی از فرماندهان نیروهای هوایی و زمینی ارتش کانادا در گفتگو با نشریه گلوب اند میل انتخاب فرمانده کل جدید که 51 سال دارد و به 2 زبان انگلیسی و فرانسه به طور کامل مسلط است و تجربه و دانش عمیقی از عملیات نظامی در افغانستان و به ویژه در کابل دارد را کاندیدای بسیار خوبی برای پیشبرد امور ارتش کشور در افغانستان و تحکیم حضور نیروهای نظامی در قندهار خواندند. در حالی که اظهارات بی‌پرده جنرال ریک هیلیر فرمانده کنونی ارتش کانادا در افغانستان که از روابط عمومی قوی و محبوبیت بسیار برخوردار بود وی را در چالش جدی با دولت مردان اتاوا و وزیر دفاع پیشین دولت فدرال قرار داده بود. اما صاحب نظران نظامی کانادا بر این باورند انتصاب فرمانده نظامی جدید که وی را در واقع معمار اصلی جنگ کانادا در افغانستان می‌خوانند تاثیر بسیار مثبتی در ماموریت ارتش در افغانستان هم کاری با ائتلاف ناتو و متقاعد کردن افکار عمومی به تداوم حضور نیروهای نظامی کانادا تا سال 2011 میلادی خواهد داشت. مأموریت نظامی کانادا در افغانستان در پی تصویب پارلمان کشور تا سال 2011 میلادی تمدید شده است. بخش بزرگی از نیروهای ارتش کانادا در قندهار مستقر شدند و فعالیت‌های آنها بر مبارزه با شورشیان طالبان و برقراری آرامش در این استان جنوبی متمرکز شده است. مریم اقوامی، ترانتو.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
جام زرینی از دوره هخامنشی که تا چند ماه پیش صاحب 70 ساله آن در انگلستان از ارزشش بیخبر بود، در یک حراجی در لندن به قیمت 100,000 دلار به فروش رسید. تا چند ماه پیش این جام زرین زیر تخت خواب خانه قدیمی افتاده بود و حتی کسی نمیدانست که جنس آن طلاست. توماج تاهباز.
جامی از دوره هخامنشی، نه خیلی بزرگ، هدیه از پدر بزرگ به نوه‌ای که تا چند ماه پیش نمی‌دانست چه هدیه ارزشمند و تاریخی دریافت کرده است. جام 14 سانتی متری زرین گوشه خانه خاک می‌خورد و نوه‌ای از همه جا بی‌خبر گاهی به عنوان سیبل تیراندازی از آن استفاده می‌کرد. امروز همان جام 14 سانتی متری 100,000 دلار پول نقد را نصیب نوه‌ای خوش شانس کرده است. جان وبر تا یک ماه پیش و بعد از اینکه فهمید چه هدیه ارزشمندی از پدر بزرگش گرفته است، توقع داشت حداقل 1,000,000 دلار از این هدیه نصیبش شود، اما در یک حراجی در لندن آن را به قیمت 98,000 دلار خریدند. به هر حال 100,000 دلار برای وبر 70 ساله پول کمی نیست، به خصوص که خودش میگوید سالیان سال حتی فکر میکرد که این جام بی ارزش از برنز ساخته شده است. جام زرین در این مدت در یک جعبه کفش زیر تخت خواب جان وبر نگهداری میشد. تا یک ماه پیش هنوز در اصالت این جام تردیدهایی وجود داشت. تردیدهایی که به نظر می رسد با بهای 100,000 دلاری که برای آن پرداخت شده خاتمه یافتند. هرچند هنوز معلوم نیست در این 100 و چند سال زندگی پدر بزرگ و نوه چرا هیچ کس به ارزش و اصالت این جام هخامنشی پی نبرد. جام زرین هخامنشی از دو سر زن که از پشت به هم چسبیدن درست شده است و برخی کارشناسان قدمت آن را تا حدود 400 سال پیش از میلاد مسیح پیش بینی کردند.
ساعت 12:27:14 است. آخرین بخش مجله خبری نیمه شب گزارش های ورزشی است از فریبرز غریب.
سوت آغاز رقابت های فوتبال یورو 2008 یا جام ملت های اروپا شنبه شب در ورزشگاه یاکوب پارک شهر بازل در سوئیس به صدا در می آید. 16 تیم قدرتمند قاره صدر در 4 گروه 4 تیمی در 2 کشور سوئیس و اتریش بر سر به دست آوردن جام قهرمانی فوتبال اروپا به مسافه یکدیگر می‌روند. تیم ملی فوتبال انگلیس که در مرحله مقدماتی نتوانست به دور پایانی صعود کند، بزرگترین غایب این دوره از بازی‌هاست. مسابقات جام ملت‌های اروپا که هر 4 سال یک بار انجام می‌شود، برای اولین بار در سال 1960 در کشور فرانسه برگزار شد. تیم ملی فوتبال آلمان با کسب 3 عنوان قهرمانی و 2 نایب قهرمانی پر افتخار ترین تیم جام ملت‌های اروپا است. طبق برنامه شنبه شب در دیدار افتتاحیه این دوره از بازی‌ها، تیم‌های سوئیس و جمهوری چک در گروه اول در شهر بازل به دیدار یکدیگر می‌روند و بعد از آن تیم‌های پرتغال و ترکیه در همین گروه در ورزشگاه شهر ژنو به مسافه یکدیگر خواهند رفت. تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه در مرحله برگشت مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2010 به مصاف تیم امارات می رود. تیم ایران در 3 دیدار قبلی خود در این رقابت ها با هر 3 حریف خود یعنی سوریه، کویت و امارات تن به تساوی داده است و در بازی روز شنبه در برابر امارات اگر هر نتیجهی بجز پیروزی کسب کند، امید خود را برای صعود به جام جهانی از دست خواهد داد. مسابقه ایران امارات شنبه شب در ساعت 20:30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه العین امارات با قضاوت داوران ژاپنی انجام می شود. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که روز 5 شنبه به امارات رفته اند، جمعه شب آخرین تمرین خود را در ورزشگاه شهر العین برگزار کردند. در جدول رده‌بندی گروه 5 مقدماتی در حال حاضر تیم‌های امارات و سوریه با 5 امتیاز به ترتیب اول و دوم هستند. ایران با 3 امتیاز در مکان سوم ایستاده و کویت با کسب 1 امتیاز در انتهای جدول قرار دارد. در بازی دیگر این گروه روز 1 شنبه تیم ملی فوتبال سوریه به مصاف تیم ملی کویت خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. بخش بعدی خبر را نیم ساعت دیگر ساعت 1 بامداد خواهید شنید. تا آن وقت مهمان ما باشید.
ارتباط با جهان.